عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل پرجه و پیش چشمم تو را سر بریدند، دستهایم بلی بی رمق بود، بر زبانم در آن لحظه جاری قل اعوذ برب الفلق بود. گفتی آیا کسی یار من نیست؟ قفل بر دست و دندان من نیست. لحظه تب امانم نمی داد، بی تو آن خیمه زندان من بود. کاش می شد که من هم بیایم در سپاهت علمدار باشم، کاش تقدیر از من نمی خواست تا که در خیمه بیمار باشم. ماندم و در غروبی نفسگیر روی آن نیزه دیدم سرت را، ماندم و از زمین جمع کردم پاره های تن اکبرت را، ماندم و تا ابد دادم از کف طاقت و تاب بعد الابلفصل، ماندم و ماند کابوس یک عمر خوردن آب بعد از اول فصل. گفتم ای کاش کابوس باشد، گفتم این صحنه شاید خیالی است. یادم از طفل شش ماه آمد، یادم آمد که گهواره خالی است. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. تسلیت میگم فرا رسیدن سال روز شهادت زین العابدین سید الساجدین امام سجاد عزیز و نازنینمون رو انشالله که عزاداری های تک تکتون قبول باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی کاشانی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم و امیدوارم انشالله عرض ادبشون به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها مورد پسند و قبول واقع شده باشه و انشالله ما هم در این روزگارمون برای حسین دیگر سلام الله علیه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یاران حسینی باشیم
انشالله و انشالله باشیم در عصر آمدن ده. حضرت گفت حسین نصر من الله را نوشت بخونش به شرط آن که وفتحون قریب را تو بخوانی.
انشالله
خیلی خوب، خدا قوت میدم. خسته نباشید. جلسات و خیلی خوب بود امسال الحمدلله. تمام محدودیت ها خدا رو شکر.
با تمام محدودیت ها بعضی از دشمنی ها، بعضی از کارشکنی ها، ولی الحمدلله بیشتر عزیزان ما رو شگفت زده کردن از عرض ادبشون به سیدالشهدا و سختی هایی که افتادن. دقیقه 90 بعضیا به سختی مضاعف افتادن، ولی الحمدلله بیشتر جاها خوب عمل شدن صافا. یعنی نسبت به بقیه مواردی که داریم میبینیم جاهای دیگر، انصافا واقع بینانه هم که نگاه کنیم بیش از توقعمون، مردم به عشق امام حسین سلام الله علیه خیلی دندون رو جگر گذاشتن و ادب و عرض ادب و ارادتشون به ساعت سیدالشهدا الحمدلله نشون دادن.
الحمدلله خیلی خوب، منزل به منزل با کاروان قافله عشق همراه شدیم. تحلیل وقایع عاشورا و سیر تاریخی این اتفاقات در بیان حاج آقای کاشانی موضوع این هفته های ماست که دعوت میکنم امروزم تا پایان همراه ما باشید. ما خدمتون هستیم و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنای ما بر یه توصیف سیر تاریخی رفتار حضرت آنقدری که متوجه میشیم، ادعا هم نداریم همه شخصیت و همه حرکت حضرت رو میتونیم کاملا درک کنیم ببینیم، بالاخره ما ضعیفیم و محدودیم و خیلی از مسائل و چالش هایی که سالها باش درگیر بودن گروه های فکری رو هم ضمن مباحث مطرح میکنیم و نه به عنوان سوال و پرسش و نمیدونم شبه و اینها، که سیر معلوم بشه. عرض کردیم سیدالشهدا صلوات الله علیه وقتی مجبور به بیعت با یزید شد و او گفته بود که اگر بیعت نکرد فوراً او را بکشید، حضرت شبانه مخفیانه یک دو روز بعد از این که این پیغام رسید، که این پیغام یزید عمومی نبود، خصوصی برای ولید ابن عتبه پسر عموی خودش از حاکم در واقع مدینه، مخفیانه نوشته بود که گردن بزنید. سیدالشهدا صلوات الله علیه بعد از یکی دو روز که مهلت گرفتن، شرایط سفر رو مهیا کردن، با تمام اهل خودشون حرکت کردن. تمام اهلشون که میگم یعنی همسر، فرزندان و عرض کنم خدمت شما که خواهران، حرکت کردن شبانه مخفیانه با این آیه شریفه که فخرج منها خائفا یترقب، برای حضرت موسی داریم این رو، شبانه در خوف با مراقبت کامل تو اون شرایط مخفیانه آمد بیرون و بعدم این آیه رو ادامه داد که قال رب نجنی من القوم الظالمین، من از قوم ظالمان و ستمگران نجات بده. اما از جاده اصلی رفت حضرت، نه از جاده فرعی، یعنی فرار از مرگ به تمام معنا نشد، به دو دلیل. یکی این که حضرت میخواست به دیگران بفهمونه، برسونه که قرار من رو بکشن. نامه قتل او رو عرض کردیم، در یه نامه کوچک گوش موشی، اینجوری تعبیر مورخین بود، فرستادن کسی نفهمه. آخر سرم اگر میکشتن ممکن بود یه توبیخی هم بکنم بگن اشتباه کرد. از طرفی والی مدینه طبق بعضی نقلا اومد به سیدالشهدا گفت آقا شما اگه میخوای بری من کاری باهات ندارم، چون من نمیخوام دستم به خون شما آغشته بشه، ولی اگه حضرت میموند بالاخره دیگران سراغ حضرت میامدن، یا والی عزل میشد حضرت دستگیر میکردن، یا شاید نظر خود این والی رو هم برمیگردوندن. کمان که یه عزیزان اون باشه عرض کردیم وقتی سیدالشهدا شبانه اومد با ولید صحبت کنه و مذاکرهای اولیه صورت بگیره، مروان گفت همین الان گردنشو بزن. یعنی اینا دنبال هم انتقام بودن، همین که به اسم فرمان یزید کارو تمام کنه. حضرت دیگه دید ماندنش تو مدینه امنیت نداره، از طرف کنست فعلا این حاکم نمیخواد به من برخورد کنه، چون افکار عمومی براشون مهمه، از جاده اصلی رفت. کما این که حالا جلوتر از خواهیم که حضرت وقتی در مکه بود، خب حضرت سوم شعبان رسید مکه، شعبان بود حضرت، بعد از شعبان ماه رمضان بود، ذی‌قعده بود، هشتم ذی‌حجه اومد بیرون، یعنی حضرت
شوال هم بود دیگه.
بله، یعنی حضرت 3-4 ماه عرض کنم خدمت شما که بود در مکه. چرا در مکه حضرت ترور نکردن؟ چون که هم حاکم مکه همون ابای حاکم مدینه رو داشت، هم میگفتن دیگه لو رفته، چرا اومدی شما در مکه؟ میگفت چون میخوان منو بکشن. خب میخوان منو بکشن، حالا بکشن میفته گردن کی؟ حاکمیت.
بله.
پس بعد برای سید الشهدا بهانه پیدا کنه.
لذا حضرت جاد... سابق سوخته دیگه به درش نمیخوره.
یعنی دنبالت بود. باز دوباره البته حضرت فرمود که خب من خوف جان دارم و در مکه نمیخوام خونم ریخته بشه، شلوغی اوج حج بشه، باز ممکنه یه اتفاقی بشه بیفته. حضرت از مکه خارج شدن، یعنی حضرت میدونست که بمونه و لو نره که اینا میخوان بکشنش، انقریب در مدینه به شهادت میرسه. لذا از مدینه آمد بیرون. از مدینه آمد بیرون اتفاقاتی افتاده که بهش میپردازم، گفتگوهای صورت گرفته. یه مسئله بسیار مهمی که این باید خیلی بهش خوب پرداخته بشه اینه که خب چرا سید الشهدا صلوات الله علیه مانند بقیه ائمه بعدی ظاهراً بیعت طبیعی، اضطراری، اکراهی، اجباری از سر مصلحت انجام نداد؟ چون که ائمه بعدی علیهم السلام این کارو کردن. امام سجاد علیه السلام وقتی میگیم بیعت، در اون جامعه اون زمان بیعت معنای اصلیش این بود که من با حکومت بیعت میکنم، هر جا بخواد به جنگه میجنگم، هر جا بخواد خدمات مالی داشته باشم دارم در خدمت حکومت.
این تابعم، هر
تابعم. این بیعت اولی است.
بله.
اما همه اینجوری از همه این توقع بیعت رو نداشتن. توقع بیعت این بود که شما نسبت به حکومت هیچ تعارضی نداشته باشی، تمردی نداشته باشی، دشمنی آشکاری
نداشته باشی،
رفتار در واقع خصمانه مثلا جمع‌آوری سپاه اینا نداشته باشی. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه که با یه تأخیری که توضیح میدم بعدن بیعت کردن اجباراً در زمان بعد از پیغمبر، در هیچ جنگی شرکت نکرد. یعنی بیعت تمام عیار نبود، ولو اینکه اکراهی بود. خود حضرت فرمود من ترسیدم که اسلام از بین بره، چنان شقاقی به وجود بیاد که هیچی نمونه. با این حال حضرت در هیچ جنگی، حتی جنگهایی که گاهی شکست داشت میخورد سپاه اسلام و امیرالمومنین مشورت میداد، در هیچ کدوم اینا شرکت نکرد. در حالی که اگه امیرالمومنین در این جنگ ها شرکت میکرد، اولا اعتبار میداد،
بله،
ثانیاً فرمانده قدر قدرتی بود که تاریخ بشریت دویی برای او، او یکیست که دویی نداره، مگر اینکه انشالله یه زمانی بروز کنه در جنگ امام زمان ارواحنا فدا با دشمنان خدا، ببینیم که
انشالله.
تاریخ اصلاً فیادش نمیاد که همچین گزینه‌ای.
یعنی میتونیم بگیم بیعت ظاهری بوده نه بیعت قلبی؟
دقیقاً همینطوره. بیعت قلبی که با کسی که او رو قبول ندارید یا نامشروع میدونید که حرامه. لذا شیخ مفید میگه هیچ یک از ائمه ما بیعت نکردند. به این معنا درسته، هیچ کس بیعت نکرد، اما بیعت ظاهری دارن. ظاهری یعنی از سر اکراه، اجبار. ببینید آقا شمشیر رو سر من و شما خدای نکرده بگیرن، بگن که مثلا فرض بفرمایید که این چک رو امضا کن، خب شما میگید 10 میلیون از حسابم بره بهتره، یا عقل حکم میکنه که ضرر کمتر در جایی که اضطرار هست، امکان انتخاب نیست. خب حالا چرا سید الشهدا صلوات الله که اینطور به فشار افتاد، به خطر افتاد، چرا تقیه‌ای، اضطراری، اکراهی، اجباری،
ظاهری
بیعت نکردن؟ ولی امام سجاد سکوت کرد در برابر یزید. اقداماتی کردن که انشالله برسیم عرض میکنیم. همه ائمه اقداماتی داشتن و اقدام نظامی، اقدامی که رسما اعلام کنن تو حاکم نیستی، ندارن، بلکه گاهی اضطراراً اجباراً مجبور شدن در حضور حاکم به او امیرالمومنین بگن، با اینکه به امام زمان اهل بیت امیرالمومنین نمیگن، بقیت الله میگن، یعنی اجباراً اضطرار. خب چرا امام حسین سلام الله علیه این کارا نکرد؟ اون کسانی که قائل شدن سید الشهدا آقا قیام نکرده، خروج نکرده، بلکه صرفاً فراری برای عرض کنم که حفظ جان بوده، این سوالو نمیتونن جواب بدن. ما ندیدیم تا حالا جواب بدن. مثلا ببینید بزرگواری فرموده که، حالا من چون ممکنه بخوام نقد کنم با اجازه شما اسم چند کتاب و نویسنده بزرگوار رو نمیبرم، عبارتشون رو میخونم، عبارتشون رو بعدن ممکنه مورد کنکاش و نقد قرار بدیم که چون نیستن اینجا از خودشون دفاع کنم و حرف رو با هم بررسی میکنم. مثلا یه بزرگواری فرموده اساساً بیرون آمدن امام حسین علیه السلام، بنده اینو قبول ندارم دیگه.
بله.
دارم به عنوان میخوام بخونم بعدا
نقدش.
بیرون آمدن امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه معظمه و از مکه به طرف عراق برای حفظ جان بوده کلن، نه خروج، نه قیام، نه جنگ با دشمن، نه تشکیل حکومت،
فقط برای
فقط
حفظ
برای
جان.
حفظ جان بود. اینو داشته باشین. عزیز دیگری میفرماد که ایشون میگن که ستمگران و زورمداران روزگار سید الشهدا اگر او را به حال خود وامی گذاشتن، یعنی صرفا از او بیعت نمیخواست، او هرگز از آن دو شهر معنوی و عبادی یعنی مکه و مدینه بیرون نمیرفت، کار دیگری را بر عبادت خدا ترجیح نمیداد. نعوذ بالله، عذر میخوام از امام زمان. اینجا ایشالله منظورشون رو بد نوشتن. خب امام هر کاری کنه داره عبادت میکنه، امام نماز بخونه داره عبادت میکنه، قیام لله هم کنه داره عبادت میکنه، با ظالم هم به جنگ داره عبادت میکنه، حکومت هم بخواد تشکیل بده داره عبادت میکنه، به فقرا هم بخواد خدمت کنه. این حرف خوب نیست. انشالله حالا منظورشون رو بد نوشتن که امام کار دیگری بر عبادت خدا ترجیح نمیداد، یعنی صرفا عبادت کردن نماز و روزه دیگه.
بله، رو سجاده میبینه.
بله، ترجیح نمیداد که امام حسین بیش از هر کس دیگر مرد خدا و عاشق عبادت بود، ترجیح نمیداد که بره جایی، مجبورش کردن. شاخصه مهم اونیز مثل جدش رسول خدا و پدرش امیرالمومنین معنویت عبادت بود. امام اگر به خودش بود اصلا بنابراین نداشت که بخواد حرکتی بکنه. خب اگر این طوری بود چرا امام حسین علیه السلام این بیعت اضطراری رو انجام نداد؟ اولا، ثانیا اگر صرفا میخواست فرار کنه، خب شما پس باید بگید که فرار موفقی نبود، چون بدترین جا رفتن به جایی بود که حضرت شناسایی بشه، باید جایی میرفت که شناسایی نشه. اتفاقا
از بیراهه میرفت.
بله، از بیراهه میرفت. و اتفاقا بعدا در سیر بحث عرض میکنیم محمد حنفیه گفت نرو سمت عراق، برو در و دشتی، کوه و صحرایی که تو رو نشناسن. یعنی بنابر فراره، خب محمد ابن حنفیه درست داره میگه، برو یه بیابانی، یه جای از این شهر به اون شهر مخفیانه ناشناس، اون زمانم که تصویرها رو نمیشناختن، برو زندگی تو بکن. بسیاری از یاران امیرالمومنین گم و گور شدن آقا در فشار بنی امیه، 30-40 سال هم زندگی میکردن مخفیانه. خواهی قرار بود سید الشهدا صرفا جانش رو حفظ کنه، خب بیش از بقیه عاقل بود، نمیرفت جایی که بشناسندش، از جاده اصلی نمیرفت، نامه نگاری نمیکرد، سر و صدا نمیکرد، آدم جمع نمیکرد، بیعت نمیگرفت، خانواده یا خانواده نمیخواست برای یه جایی مخفیانه بله. زندگیشون رو میکرد، بلد بودن یه غاری جایی پیدا میکردن، یه منطقه، یه دهی، یک زمین کشاورزی و عبادت رو میگفتن، یه آدمیه دیگه، حالا یا نفریه. یعنی این نظریه اولا میخواد بگه که امام حسین اگر فقط برای حفظ جانش یا فقط میخواد بیعت نکنه، اولا چرا ما اینجا بحثمون رسیده به این که چرا حضرت بیعت نکرد، دو خب حضرت موفق نبود در این حفظ جان، غیر از این که از حضرت روایات فراوانی رسیده که فرمود من هر جا باشم ولو در مثلا به عنوان تشبیه در سوراخ یک حشره‌ای، کنایه از اینکه جایی برم گم و گور و مخفی هیچ کس پیدام نکنه، لاستخرجونی و لقتلونی، منو پیدا میکنن میکشن. خب آخه این چه کاری بوده؟ پس پاسخ اینه، پاسخ ما اولا جلوتر نمیدونم امروز برسیم یا نه، عرض میکنم که قیام سید الشهدا یا حرکت سید الشهدا یا رفتار سید، فعلا نمیخوام اسم روش بگذارم تا این سیر ببینیم چه اسمی میشه رو حرکت حضرت گذاشت. این رفتار سید الشهدا صلوات الله علیه اولا دو بُعد داشت. ما نمیگیم صرفا کار سیاسی یا نظامی کرد، جلوتر که دستبندی کنیم، چون من میخوام سیر تاریخیش به هم نخوره، زود جلو جلو نمیخوام سخن بگیم. حضرت اولین اقدامشون، مرحله یک رفتاریشون، تبلیغی، رسانه‌ای، بیان، مبارزه فکریه. اول که این خودش هم نهی از منکر هم امر معروفه تا به مراحل بعدم برسیم. لذا از جاده رسمی میره، لذا حضرت میره مکه، چون محل به قول شیخ مفید محل رفت آمده وجوه و بزرگان، بالاخره معمولا افراد سرشناس به حج می اومدن، برای عمره می اومدن. این ایام مهم قبل از حج و اون اطرافش زمانیه که نخبگان جامعه اسلامی به حج سر میزنن. بهتر اینجا شما وقتی میخوایی حرفت رو به عالم برسونی چکار میکنی؟ از یه صفحه پربازدید، از یک شبکه پربیننده، از یک جایی که رسانه ای تر استفاده میکنی. لذا حضرت از مدینه بیاد بیرون کجا بره که بنده توضیح میدم قراره سخنانی بگه که مبارزه فکری کنه، روشنگری کنه. کجا بره بهتر از مکه؟ جایی سراغ نیست. چرا؟ چون حضرت اون زمان که مثل الان نبود از یه گوشه دنیا در یه دهی هم من بنشینم با صفم میتونم با دنیا پیغام بدم.
رسانه به این
رسانه معنا بعد چیکار میکنه؟ بعد میفهمیم جایی که گلوگاهه و ایام حج جای گلوگاه رسانه‌ای که به مدینه هم نزدیک باشه بیشک مکه است.
اون سخنرانی حضرت در جمع اندیشمندان و دانشمندان تو همین ایام اتفاق افتاده.
اون سخنرانی معروف منا اون سال 59
نه بعد از اون در جمع اندیشمندان هم تو مکه سخنرانی حضرت داشت.
بارها بله. حالا اینکه فرمودید جلوتر هم عرض می خواهم کرد که هم قبل از این حادثه حضرت سخنرانی در مکه و منا داره، هم بعد از این مفصل، هم دیدار زیاد داره حضرت. اصلا وقتی شما میخوای کار رسانه‌ای کنی، میخوای پیام برسونی، چیکار میکنی؟ هر کسی که سرش به تنش بیارزه احتمال بدی فکرش رو بشه جذب کرد به سمت اون کار،
میفهمه چی میگی،
میفهمه و بعدم اثر رو دیگران میذاره، با او صحبت میکنید دیگه. حضرت هم با نخبگان صحبت کردن، هم هر جا فرصت کردن جمعی صحبت کرد.
یعنی همین سخنرانی ها باعث میشه که رد بشه این صحبت هایی که شما گفتید. حضرت نظرشون واضح فرمان کردن،
اینی که بارها سخن گفتن. منتها نکته اینجاست، چرا حضرت بیعت نکرد؟ یعنی این بحث تبلیغیه و یه کاری داره حضرت باشه. من الان تو این سوال دوم گوشه ای از اون قبلی رو عرض کنم. چرا حضرت بیعت نکرد؟ چه فرقی میکرد بین سید و شهدا و امامان بعدی؟ که امامان بعدی همه، ببین ما به همه ائمه میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده، نمیگیم یه نفر جهاد کرد بقیه جهاد نکرد، هم حق جهادو به جا آوردن. منتها هر کدوم نگاه میکردن مهمترین دشمن دین رو در روزگار خودشون هدف قرار میدادن، بهترین تمهید و برای هدایت ایجاد میکردن. حالا چرا سید و شهدا ظاهرن متفاوت از ائمه بعدی رفتار کرده؟ عرض ما اینه که اولا حرکت حضرت اولا تبلیغی فرهنگی مرحله یکش که برای ائمه بعدی هم همینطوری. ثانیاً حالا بیعت رو بگم، سید الشهدا صلوات الله علیه، ببینید زمان معاویه کم زندگی نکرده حضرت. از سال 40 که امیرالمومنین شهید شد، آتش بس 6 ماه بعد امام حسن علیه السلام امضا کرد، امام حسین هم زمان امام حسن بود دیگه. اگر قرار بر این بود بخواد قیام کنه و غلط بدونه قیام میکرد. حدود 10 سال زمان امام حسن حرکت رسمی جدی نداشت، حدود 9 سال خورده زمان امامت خودش هم حرکت رسمی جدی نداشت. علت چه بود؟ علتش رو ما تو مباحث حکومت امیرالمومنین بهش خواهیم رسید که به صفین رسیدیم. علت این بود معاویه توان فرهنگی عظیمی داشت، صحابی رسول خدا تلقی می شد و برخورده با او خیلی روشنگری توش سخت بود، حق گم می شد دیگه. لذا حضرت وقتی یارانش بعد از شهادت امام حسن گفتن آقا برادرتون هم شهید شد، بیا علیه معاویه قیام کنیم، فرمود به 2 دلیل نمیشه. اولا فرمود صبر کنید که این طغیانگری به زودی از دنیا میره، چون سنش بالا بود. 2، ما قرارداد داریم، ما یه آتش بس امضا کردیم و او آتش بس رو 1 طرفه 100% لغو نکرده، درست خیانت زیاد کرده. ما قطعه 598 نوشتیم، چند بار صدام نقضش کرد. ما قرار داده مثلا برجام نوشتیم، بارها و بارها روح و جسم برجام رو پاره پاره کردن، درسته؟
بله.
ولی هنوز یه چند نفر چند تا کشور رو وایستادن میگن ما پا برجاییم. لذا اینی که تا وقتی طرف 100% نقض نکرده امام نمیخواد، حالا من نمیخواستم تشبیه به این چیزها هم بکنم و مثال فقط زدم، امام فرمود ما نمیخوایم عهدی که بستیم و بشکنیم، او هنوز یک طرفه نقض نکرده و ما عهد بستیم، از طرفی اقدام کردن ما اصلاً اون هدف تبلیغی ما چیه؟ یه موضوعی رو بفهمونیم، اون موضوع زمان اون قابل فهم نیست، چون او یک حجمه عظیم رسانه‌ای، میگن پروپاگاندا مثلا،
پروپاگاندای
یا رسانه. فارسیش مثلا بگیم حجمه شدید یه سلطنت رسانه‌ای رو افکار عمومی، شستشو مغزی عظیم، حالا هر اسمی که میشه براش گذاشت، یه فشاری آورده بود که نماز جمعه را چهارشنبه میخوند اعتراض نمیشد. یعنی که الان مسخ کرده بود جامعه رو، ادعی رو خریده بود که حالا راجع به بحث صحبت کنیم، چون پول خیلی موثره های شریعتی.
بله.
اگر یه نفر احساس کنه که یه کلمه حرف بزنه به پول امروز 10 میلیارد تومان میگیره و این یه کلمه رو نگه 10 میلیارد ازش میگیرن، جونش هم به خطر میفته، معلوم نیست همه گاهی نعوذ بالله نستجیر بالله ان شاءالله که خیلی کم باشه، گاهی با 50,000 تومان در یه منطقه کوچکی ممکن یه نفر رأی خودشو بفروشه و به یه ملت خیانت کنه، هم در روزگار ما امکان داره دیگه.
بله.
تخلفاتی هست، من نمیخوام بگم خیلی گسترده، برای 50,000 تومان ممکن یه نفر خیانت به 80 میلیون بکنه، ممکنه، بالاخره آدم ها متفاوتن، بعضی حاضرن سر و جانشون بچه‌شون در راه خدا بفرستن شهید بشه، بعضی هم هستن که برای 50,000 تومان 100,000 تومان در زیارت اربعین هست با احذه و بالارض للادنا مفت فروختن که برادران یوسف و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، به درهم معدود یوسف فروختن. بله ممکنه کاری کرده بود، هم از جهت تطمیع هم از جهت تهدید، عرض کردیم تمام مخالفان مثلا ولد عهدی یزید از سر را برداشت، حتی همسر پیغمبر و حتی سعد بن ابی وقاص اون قرض عرض کردیم برمون. پس یه فضا ایجاد کرده بود، عهدم داشتن، این عهدم کاملا نقض نکرده بود، یعنی کجدار و مریض هی نقض کرده بود و نکرده بود، حضرت همون نمیخوایم عهدم نقض کنیم، رفتارم بکنیم خوب جای تبیین نداره. اینو داشته باشی. سید و شهدا سلام الله علیه با ائمه بعدی هم یه تفاوت عمده استثنایی داشت. یعنی ما وقتی می‌خوایم دو چیز رو با هم مقایسه کنیم، باید اولا بدونیم که هیچ زمانی عین هیچ زمان دیگری نیست. الان عزیزانی که کار ریاضی می‌کنن از دوره‌های راهنمایی و متوسط اول هم هست، مثلا دو تا مثلث در چه شرایطی اینا یکسانه. قدیما می‌گفتن مساوی. بعدها دیدن مساوی درست نیست، چون مثلثی که در اونجا هست با مثلثی که در اینجا هست اصلا اینکه مکانشون فرق میکنه عرض کنم
متفاوته.
بله در محور مختص جای اینا فرق میکنه، همه چیز لذا میگن هم نهشت، یا مثلا فرض کنید معادل هم ارض، مثلا یعنی اینا یکسانن تقریبا، هیچ زمانی با هیچ زمانی عین هم نیست که ما بگیم اون زمان اینجوری بود الان عین اونه.
لذا باید امروز امروز فردا بله. فرداست.
لذا ما باید مثلا عبرت بگیریم یا از تجربهش استفاده کنیم. زمان سید الشهدا غیر از این تفاوت، خود حضرت با ائمه بعدی تفاوت ویژه داشت. چی بود اون تفاوت ویژه؟ دو چیز. یک، بدعت ویژه‌ای رخ داد، حضرت باید مقابله میکرد. دو، سید الشهدا به نسبت ائمه بعدی ویژه بود. اول از دومیش بگیم. ببینید برای امام سجاد علیه السلام، برای امام باقر علیه السلام، عموم جامعه اسلامی، من شیعیان رو نمیگم، عموم جامعه اسلامی روایتی نشنیدن، نبودن که حضرت راجبشون سخن بگن، عموم جامعه اسلامی دارم عرض میکنم. اینها مثلا امام سجاد رو معصوم نمیدونستن، راجب امام سجاد آیه‌ای نمیدونستن، عموم جامعه اسلامی بدنه، راجب امام باقر، راجب امام کاظم علیه السلام. ولی سید الشهدا آیه تطهیر که نازل شد، اهل البیت 5 تا ان، بقیه 14 معصوم ملحق به این معنا شدن، ولی حدیث کسا واقعش برای 5 نفر رخ داده، پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، و سید الشهدا آخرین بازمانده این 5 نفره. لذا جامعه اسلامی میدونه آدم ویژه‌ایه، آیه تطهیر براش نازل شد، اونا شنیدن پیغمبر، خود سید الشهدا در کربلا اشاره کرد من سید و شباب اهل الجنه هستم. خب برای کسی دیگه همچین عبارتی نداریم.
شنیدن که حسین و منی و انا من حسین
و روایات دیگه. بله. اینو داشته باشیم،
اینا ویژگی های منحصر به فرد. بله. ما حسین در اون دوره است
و اینو ائمه بعدی نداشتن. یه بدعتی داشت رخ میداد که هیچ کس امکان هیچ آدم عادی مقابله باش نمیتونست بکن. این بدعت مختصرترش، نزج نگرفتش، شکل نگرفتش، تدوین نشدش، بلافاصله بعد از پیغمبر رخ داد. وقتی قدیر مسیرش جا به جا شد، حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز تفکری نزج و تدوین پیدا نکرده بود، شکل نگرفته بود. حضرت زهرا سلام الله علیها به هیچ وجه بیعت نکرد، شبانه دفع شد. اون مسیر صدیقه طاهره سیدت و نساء العالمین یک بار در برابر یه انحرافی در مسئله امامت و حکومت به هیچ وجه بیعت نکرد، با اون وضعی که عزیزان اون میدونن جگر سوزانه به شهادت رسید، شبانه مخفیانه بی اذن حاکمان دفن شد. بی اذن که میگم یعنی بدون خبر کردن، یعنی علامت مخالفت. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میبینه جامعه اسلامی در خطره و یک بار ما جان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در این راه دادیم، همه میدونن ما با بعضی چیزا مشکل داریم، ولی الان فضای جامعه اسلامی، مصلحت اسلام اقتضا میکنه من فعلا ابراز مخالفت و دشمنی نکنم، پاش بیفته مشورت هم بدم، ولی با این حال دیگه در جنگ ها شرکت نمیکنم. شمشیر سیف الله از نیام بیرون نیاد. اقدام سید و شد یه تفاوتی هم دار. این بدعت زمان امام حسین علیه السلام بسیار پررنگ تر و عرض کنم خدمت شما که ساختارمندتر و تئوریزه شده تر صورت گرفت. و اون چی بود؟ و اون این بود، به ویژه متاسفانه از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این شروع شد، به ویژه در 20 سال معاویه با علماء سویی که دین و ظاهر و لباس و خرج تایید بنی امیه می‌کردن یه فکر تولید کردن. اون فکر چی بود؟ اون فکر این بود هر کس حاکم جامعه اسلامی شد، یعنی از عناوین حقوقی اسلام سوء استفاده کردن، هر کس حاکم جامعه اسلامی شد اطاعت او مطلق واجب است، مطلق. امیرالمومنین نامه نوشت به مردم مصر، فرمود که این مالک رو میفرستم پیش شما، فاسمعوا له و اطیعوا فیما طابق الحق، از او اطاعت کنید، حرفش رو بشنوید تا وقتی که مطابق حقه. بعد حضرت فرمود لا یقدم ولا یؤخر، جلو نمیره، عقب نمیره، عقب نشینی نمیکنه، حمله نمیکنه، الا ان امری، هر کاری میکنه به امر منه. یعنی اول بعد تاییدش کرد مالک رو من تایید میکنم، ولی در جایی که مطابق حقه معصوم اطاعت مطلق داره، چون خطا نمیکنه، برای غیر معصوم اطاعت مطلق نداریم.
ولی علمای اون وقت اینجوری جان داشته بودن که مطلقاً اطاعت،
مطلقاً یعنی خرج کردن دین و این. دو، بیعت کردن با هر کس، این امام مسلمین منظورشون چی بود؟ هر کس با هر قدرتی، کودتا، جنگ، عرض کنم خون ریزی، دیکتاتوری، غارتگری و هر شکلی، همینی که غلبه پیدا کرد لابد خداوند خواسته او بر دیگران تفوق پیدا کنه از این انحرافات فکری و هرگز حق نداره کسی با او مخالفت کنه، تمرد کنه. محور وحدت اوه، هر کسی مقابلش وایسه وحدت شکنه، شق عصا کرده، فتنه کرده، تفرقه ایجاد کرده و باید کشته بشه. دقیقاً می‌فهمید؟ یعنی این زمان از زهرا این شکلی هنوز تدوین نشده بود که از زهرا مخالفت کردن، الان این شکل گرفته،
جا افتاده، این
جا افتاده. لذا چون نمیدونم برسم امروز یا نه، من بحث رو توضیح میدم، نمونه های فراوانی برای شما یا امروز یا جلسه بعد خواهم خوند که وقتی میخواستن حضرت رو نهی از منکر کنن، نعوذ بالله، امام حسینو میگفتن که شققت اصل مسلمین، چرا نعوذ بالله، عذر میخوام، فتنه گری کردی، چرا داری وحدت رو میشکنی، از طاعت امامت خارج نشو. خب اگر این کارها رو بکنی، اگر فتنه گری کنی، نعوذ بالله، اگر از طاعت امام خارج بشی، نعوذ بالله، اگر بغی کنی، ببینید همش عناوین درستیه ها، از طاعت امام نباید خارج شد، ولی امام نه یزید، نباید فتنه گری کرد، تفرقه ایجاد کرد، جمع حول امامو نه جمع حول یزیدو، نباید بغ کرد، نباید امنیت و عرض کنم ساختار حکومت اسلامی رو به هم زد. ساختار حکومت امیرالمومنین مثل جمل، نه حکومت یزید. حضرت دید یه بدعتی رخ داده و متاسفانه عده زیادی از علمایی رو که خریدن، که حالا جلوتر عرض میکنه، اینها هم اومدن تایید میکنن. جلسه بیش یادتونه یه مثال زدن از یه نفر که در واقع عملش این بود امیرالمومنین علی علیه السلام با یزید برای من فرق نمیکنه. ببینیم کی دورش مردم جمع میشن. یعنی صرف جمع شدن و جماعت و وحدت ظاهری حول باطل، همه دنیا حول ترام جمع بشه، مرگ بر این وحدت. این وحدت نیست که،
حول امام،
حول امام، حول حق یا حول بخشی از حق، حول ترامپ و مثلا اون فرض کنید که نتانیاهو اینا، که حالا همه دنیا الان متحد شدن، شدن که شدن، همه طاغوتیان دور فرعون جمع بشن، این که وحدت نیست، حول یزید. خب و لذا شما میبینید که تو کربلا الله اکبر گفتن، بدن مبارکش رو دفن نکردن. حالا جلوتر عرض میکنم، یعنی سعی کردن امام حسین علیه السلام رو رفتارش رو خارج از دین تعریف کنن. کیا؟ ای ننگ بر عالمی که دینش رو برای تئوریزه کردن ظلم یزید و امثال یزید خرج میکنه. حالا هر کسی قیام میکرد، این کیفرخواست بلند بالا چیکارش میکرد؟ او رو محدور و دم تلقی میکرد. یعنی اگر امام حسین علیه السلام قیام نکرده بود تا همین امروز که من و شما هستیم، چون این فکر بین بعضی از مسلمین آقا ادامه پیدا کرد، بخشی مخالفت کردن، نه فقط شیعه ها و از غیر شیعیان هم بخشی مخالفت کردن، ولی جمع زیادی این فکر رو پذیرفتن. هر کس پیروز شد حق اطاعت داره، بقیه باید تبعیت کن. یعنی تئوریزه کردن ستمگری. اگر امام حسین قیام نکرده بود سلام الله علیه، هر کس دیگری حتی ائمه ما قیام میکردن با شمشیر بغی، چون تعریف کردن که بغی یعنی مقابله با هر حاکم، نه حاکم مشروع اسلام. هر شکستن جمع ولو اجتماع حول یزید، اینا حرمت داره، خروج از دینه، حکمش اعدامه. اگر سید شاید این کار نکرده بود، هر کس تا امروز قیام کرده بود میگفتن که او محدور الدمه. کمون که بعدن گفتن جناب آقای نووی از بزرگان علمای مطرح، شارح صحیح مسلم، صاحب کتاب المجموع، فقیه برجسته، میگه اما الخروج علیهم، قیام علیه حاکم، حاکمم یعنی امیرالمومنین یا یزید،
فرق نمی کنه،
حاکم
هر کسی که اونجا
نشسته، حرامون به اجماع المسلمین، میگه به اجماع المسلمین حرامه، و ان کانوا فسقتا ظالمین، فاسق باشن ظالم باشن فرق نمی کنه. امروز تو عربستان یکی از وزرای اوقافشون کتابی داره در شرح آثار ابن تیمیه، میگه اگر حاکم مسلمین مقتل اولیاء الله، یعنی هر چی پیغمبر عرض کنم که اولیای خدا، صاحبان کرامت، اینا رو بکشه، افسق عباد الله باشه، یعنی بدتر از او، فاسقتر از او روی زمین نباشه، اطاعتش واجب. این یه تفکری بود، میخواستن اینو به همه اسلام نسبت بدن، بگن اسلام این است، سخت میکشن هم عرض، اسلام هم عرض با پذیرش ستم. اگر امام حسین علیه السلام قیام نکرده بود، ما امروز تو فضای جهان اسلام شخصیتی که همه مسلمین بتونن بپذیرندش، نه فقط شیعیان، نداشتیم که بخوایم با این فکر مخالفت کنیم. اما سید الشهدا علیه السلام سید و شباب اهل الجنه است، اهل آیه تطهیر، اهل البیت رسول خدا، حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین، نمیشه او رو خارج از دین تعریف کرد. من نمیگم ناسبی ها این کار نکردن، بنی امیه کیفرخواستشون برای امام حسین نعوذ بالله خروج از دین بود، بدن مبارکش رو دفن نکردن، ناموس او رو سلام الله علیه رو به اسارت و با تعابیر خیلی زشتر از اسارت گرفتن، حتک حرمت کردن، بیادبی کردن، درست؟ سعی کردن این کیفرخواست رو پیاده کنن، ولی جامعه اسلامی نپذیرفت. داشتیم در طول دوران تک و توک کسانی پیدا.
یعنی چی نپذیرفت؟
یعنی جامعه اسلامی از اون روز تا امروز امام حسین را بهشتی میدونن، نه نعوذ بالله جهنمی و کسی که از دین خارج شده. غیر نواسب کسی این فکر رو نپذیرفت. چرا؟ برای اینکه حسین ابن علی سید و شهاب اهل جنه بود، صحابی بود، یعنی یه شخصیتی بود. اگر ایشون قیام نکرده
چرا همون وقت نفهمیده بودن؟
همون وقت عده‌ای فهمیدن، مثلا فرض بفرمایید کوفیان فهمیدن، ولی چرا بقیه نفهمیدن؟ این همون بحثیست که من عرض کردم جلوتر می‌خواهیم گفت که هم در جلسات اولیه ما حضورمون در سمت خود بحث تخریب ها رو گفتیم، همینجا انشالله خواهیم گفت که متاسفانه بعضی از اصحاب پیغمبر، بعضی از فقها رفتن به کمک بنی امیه، یعنی تلاش جدی کردن. ببینید این کتاب طبقات ابن سعده، روایاتی که نقل کردن به اسم یاران پیغمبر، بنده حالا بعدن خواهم گفت که اینا روایت هست نیست، دروغ بستن نبستن، جنگ روایت نیست. ببین میگه ابو سعید خدری یه صحابی برجسته است، نمیخوام بگم اینو باید درسته ها، ببینید فضای افکار عمومی اون رو چی تبلیغ میکردن. میگه گفت که من به او گفته بودم، ابو سعید صحابیه، به کی؟ به امام حسین، درباره حفظ جان خود از خدا بترس، جونتو حفظ کن و در خانه خود بنشین و بر ضد امام خود خروج و قیام نکن.
امام خود
تو امام داری، برای چی قیام میکنی؟ یعنی من نمیخوام اینو نسبت به ابو سعید بدم، راجع به این بحث میکنم، تو ساعت رو لحاظ میکنم. یعنی اگر امام حسین حس میکردیم تا امروز هر کسی قیام میکرد، فشار این فقهای درباری یزیدی کارو به جایی میرسون که بگن بقی خروج بر امام، شکستن بیعت، انسجام و وحدت مسلمین و شکستن، عناوین همه درسته،
ولی کجا استفاده
میشه؟ تطبیق یزید شد، لذا او از دین خارجه، نعوذ بالله، محدور و دمه، در قبرستان مسلمین دفن نکنید و امثال این. امام حسین علیه السلام با ائمه بعدی فرقش چی بود؟ فرقش این بود که ائمه بعدی بین جامعه غیر شیعه محترم بودن، ولی این عناوین و صحابی نبودن. سید شباب اهل الجنه از نظر افکار عمومی،
بله،
یعنی کسی که بین همه مسلمین معتبر قلمداد بشه، نبودن و اون مواردی که گفتن. لذا سید الشهدا سلام الله علیه در برابر یه بدعت، فقط او بود که در برابر یزید میتونست بایسته. او که ایستاد، نواسب به قول قرآن در مورد حضرت مریم ناسبی های یهود توهین کردن نسبت به فرزندش که نعوذ بالله چه کردی بچه دار شدی، به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. اما این بهتان چی شد؟ با حضور حضرت عیسی رفع شد. بهتان به سید الشهدا نواسب زدن در کربلا، با الله اکبر رو کشتن، اما جامعه اسلامی نپذیرفت. جلوتر از میکنیم زین العابدین صلوات الله علیه یه خطبه در کاخ یزید که خوند، یزید مجبور شد بگه اصلا من نکشتم، عبیدالله کشته، من خبر نداشتم. خب شما اگر فرض بفرمایید به شما بگن آقای شریعتی مسئول اجرای حکم صدام بوده، این همیشه شما جز افتخاراتت حساب میکنی، جایی باید مصاحبه کنن نمیگی من نبودم.
بله.
چرا؟ چون ظلم صدام همه میدونن. اما بگن آقای شریعتی یه مثلا یه شخصیت برجسته ای، یه آزاد شهید صدر رو کشته، نعوذ بالله، شما همیشه خدا نکرده عذر میخوام مثلا بگی کنم کرده باشید، همیشه انکار میکنید، چون میگید متهم
من نبودم.
من نبودم. یزید وقتی مقابل خطبه زینب کبرا و امام سجاد به تمام معنا فرو ریخت و دید نمیتونه از اون حرفا دفاع کنه، بلا فاصله کشید عقب و یه تلاش گسترده در تاریخ کردن که اصلا یزید با خبر از موضوع نبوده. کی گفته؟ عبیدالله و دیگران علکی تندروی و افرادگرایی کردن، انتقام قبلی گرفتن، لابد پدرکشتگی داشتن، لابد که این توزانه بوده، یزید اصلا خبر نداشته. دقت می‌فرمایید؟ یعنی چرا؟ چون شخصیت سید الشهدا سلام الله علیه یه شخصیتی بود که نمی‌شد این وصله به او بچسبه، لذا چرا بیعت نکرد؟ بدعت عظیمی رخ داد که جایگزین یزیدم بیاد این اطاعت مطلقه رو بهش بدیم، تنها کسی که میتونست مقابله کنه سید الشهدا بود. ائمه بعدی نسبت به امام حسین رفتار شبیه امیرالمومنین به حضرت زهرا رو داشتن. خب ائمه بعدی هم دوباره قیام میکردن، کشته میشدن که چی بگن؟ که بگن اطاعت مطلق حرامه. خب یه بار فرمودن دیگه، امام حسین فرمود، ائمه بعدیش کار میکنن این جنگ، یه نفر آفند میکنه، حمله میکنه، بقیه پدافند میکنن که چیکار کنن؟ اون زمینهای فتح شده اسلامی، اون افکاری که رسیده رو تثبیت کنن. لذا انشالله عرض خواهیم کرد رفتار حضرت اولا رفتار تبلیغیه، قدم اولش برهم زننده رسوا کننده این شرایطیه که به وجود اومده، و همه بعدم توضیح خواهیم داد که اتفاقا اینو تثبیت کرد.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حالا به نوعی هم نکته هایی که حاجی کاشانی فرمودن، اگر خطبه امام سجاد در مجلس یزید رو ببینیم، حول همین محورها بود و برای روشنگری.
خیلی
ازتون ممنون و متشکرم، سپاسگزارم حاجی کاشانی عزیزمون. حتم دارم که این نکاتی که شنیدید حاصل مطالعه صدها کتاب و روزها و ساعتها مطالعه است که الحمدلله شسته و رفته، خیلی چکیده ما امروز شنیدیم، و انشالله که خداوند بهتون توان بده و توفیق بده. خیلی خوب، آیات پایانی سوره مبارکه حجرات قرار امروز دوستان ما در سمت خداست، صفحه 517 قرآن کریم. انشالله برمیگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام سجاد عزیز و نازنینمون. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب یه کتاب معرفی کنم خدمت دوستانمون، منزل به منزل با کاروان عاشورا، تألیف جناب آقای دکتر محمد حسن شجاعی فرد. ایشون استاد دانشگاه علم و صنعت هستند، استاد مکانیک هستند و جالبه که تألیفاتی در حوزه دین دارن. انشالله جوانهای عزیزمون، دوستانی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیق هستن، کتاب رو تهیه بکنند و استفاده بکنند. خیلی خوب، وقت در اختیار حاجی کاشانی است و انشالله نکات پایانی رو بشنویم. راجع به شخصیت جناب نافع فرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نافع ابن هلال بجلی یا جملی از شخصیت های برجسته کربلاست. من خیلی مختصر و سریع عرض میکنم، رجزهاش تو کربلا عمدتاً با شعار بر دین حقه. از اون نقل شده که خودشو اینجوری میفهمه، نافع ابن هلال دیگه، ابن هلال الجملی انا علی دین علی، من فکر امیرالمومنین. یا یه جای دیگه گفت انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی. و این حرف ها رو که زد عرض میکنم چه اتفاقاتی برای افتاد. شب قبل از عاشورا او و چند نفر دیگه شب هنگام رفتن کنار شریعه آب بیارن. فرماندهی که آبو بسته بود، عمر ابن حجاج، او رو شناخت، از یه قبیله بودن، گفت میل کن. گفت نه، برای خودم نمیخوام، اگر آب بذاری مولام آب ببرم بخوره منم میخورم. گفت نمیگذارم. گفت پس آب نمیخورم و با تو میجنگم، ولی آب تعارفی نمیخورم، من برای تشنگی خودم نیومدم. تیرانداز بسیار ماهری بود، روی تیراش اسمشو نوشته بود و تیراندازی که میکرد 12-13 نفر از افراد اصلی رو زمین زد و شروع کرد به جنگیدن. انقدر سنگ پراکنی کردن تا بازوهاش شکست، و چون بازوهاش شکست و بعد دست رو قطع کردن، دیگه توان جنگ نداشت، او رو اسیر گرفتن. اسیر گرفتن بردنش پیش عمر سعد، ببینن اون تزلزل داره یا نه. گفتش که تا وقتی که دست داشتم شما رو زمین انداختم، الانم اگر دست داشتم جرأت نمی کردید منو اسیر کنید. گفتن که پشیمون نیستی؟ گفت نه، در راه خدا بر دین امیرالمؤمنین جهاد کردم، دلم برای شما می سوزه که چی؟ که خون امثال منو می ریزید. یه جمله دیگه بگم، وقت گذشت، اونم اینه که شب عاشورا، در روزهای قبل از عاشورا، وقتی قربت سید الشهدا رو دید که فرمود انی لا ار الموت الا سعاده، مرگ رو جز سعادت نمی‌بینم و زندگی با این ظالمان رو جز ننگ، بلافاصله نافع بلند شد، خیلی زیبا گفته، انشالله ما اینطوری بتونیم راست بگیم به امام زمان. گفت به امام حسین والله ما کرهنا لقاء ربنا، ما از دیدار پروردگارمون ناراحت نمیشیم، ما میشتابیم به سوی مرگ. انا علی نیاتنا و بصائرنا، ما نیتمون خدمت به توه، با بصیرت نه جو زدگی. انا علی نیاتنا و بصائرنا نوالی من والاک و نعادی من آداک، ولایت داریم، محبت داریم با دوستان تو، بیزاریم، براءت داریم از دشمنان تو.
بسیار خوب، رحمت و رضوان خدا بر همه اصحاب و یاران سید الشهدا. یه هلال ابن نافع هم داریم بهش گزارش.
اون جزء دشمن هاست.
دشمن هاست. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. بهترین ها رو برای همه دوستان عزیزمون آرزو میکنم. من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. السلام علیک یا علی ابن الحسین. تا فردا و تا سلام، دوباره متشکرم.
الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته راضيا اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به عين في الدنيا والآخرة إنك